5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد بیانات رئیس جمهور اشرف غنی در جریان افتتاح شرکت ذوب آهن افغانستان، اهمیت فابریکه نو ذوب آهن برای اقتصاد کشور و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. مقام ها در فرامی گویند طالبان مسلح 8 مسافر را پس از چاشت امروز اختطاف کردند. افتتاح نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان و وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که امسال نیز به سمتش در اداره دونالد ترامپ باقی خواهد ماند. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقام های ولایت فرا می گویند طالبان مسلح پس از چاشت امروز شارای فرا فرارود را برای رفت آمد ترافیک مسدود کردند. ملا سید محمد بلسفال بالا بلوک فرا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که طالبان مسلح پس از مسدود کردن شارا 8 تن از مسافران را که در دولت کار می کنند از موتر پایین کرده و با خود به جای نامعلوم انتقال دادند. پیش از این مقام های امنیتی فرا ادعا کرده بودند که طالبان مسلح در این ولایت به سلاح‌های پیشرفته دسترسی پیدا کردند که نزد نیروهای امنیتی افغان نبوده و به همین دلیل ناامنی‌ها در فرا شدت گرفته. مقام های افغان میگویند در عملات هوایی در ولایت لغمان به شمول 3 تن از افراد کلیدی گروه داعش، چندین تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان با نشریه اعلامیه گفت این افراد مسلح در اثر عملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی علی نگار ولایت لغمان کشته شدند. در اعلامیه گفته شده که در این عملات هوایی مقدار از سلاح و مهمات گروه داعش نیز از بین رفته. در یک اعلامیه دیگر وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن یکی از قمندانهای گروه طالبان در ولایت کنر خبر داده شده. وزارت داخله می گوید قمندان جهان که یکی از افراد کلیدی گروه طالبان است با 3 تن از زامیانش در قریه تابش ولسوالی ناری ولایت کنر زمان کشته شدند که مصروف ساختن ماین های کنار جاده بودند. گروه داعش و طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فابریکه که خان استیل نام دارد، رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرده و در سخنرانی خود گفت این فابریکه توانایی رقابت دراز مدت را دارد.
پس بهترین تکنولوژی و بهترین استاندارد باندې راورسته ده او د دې مانند څه ده؟ دې مانند ده چې در 30 کال رقابت کوي. نه دا چې 2-3 میاشتې یا 6 میاشتې. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبرازی میکنم.
در این فابریکه که از سوی سکتور خصوصی ایجاد شده است، 20 میلیون دلار سرمایه گذاری گردیده. و گفته خان محمد وردک رئیس فابریکه خانستیل، این فابریکه 30% نیاز آهن افغانستان را فراهم کرده و به چند صد نفر زمینه کار را مساعد خواهد ساخت. بر اساس معلومات اداره سایه مرکزی، افغانستان در حال حاضر سالانه به ارزش 250 میلیون دلار سیخ گل را از کشورهای دیگر وارد می کند. اکنون هم از منطقه و جهان. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت شهروندان ایرانی که در سرکهای ایران اعتراض می کنند جانهایشان را به خاطر حفظ حقوق بشری خود به خطر می اندازند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد ایران دیشب برگزار شد. نیکی هلی گفت که مردم ایران در بیش از 79 محل در سراسر این کشور در برابر حکومت می ایستند. او گفت
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed up.
این نمایش نیرومند مردم شجاعی است که از حکومت سرکوبگرشان به شدت ناراض شدند و مایلند تا در اعتراض جانهایشان را به خطر بیندازند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد همچنان خطاب به ایران گفت جهان در حال نظارت از اعمال شماست. اندک پیش از نشست اضطراری سازمان ملل متحد شورای امنیت جلسه مشورتی را به درخواست روسیه در پشت درهای بسته برگزار کرد. روسیه با برگزاری نشست بنابر درخواست ایالات متحده آمریکا مخالفت کرده است. ریکس تیلرسون میگوید قصد دارد تا در سال 2018 میلادی نیز به وزیر خارجه آمریکا کار کند. این در حالی است که چند پیش گزارش‌ها از تنش‌های موجود میان وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا نشر شدن. ریکس تیلرسون در مصاحبه دیروزش با CNN گفت باور دارد که اداره دونالد ترامپ از سال 2017 میلادی بسیار موفق داشت و در حال اجرای پالیسی هایی است که سال 2018 را موفق تر می سازد. او در پاسخ به سوال گفت که قصد دارد در اداره دونالد ترامپ به حیث وزیر خارجه آمریکا باقی بماند. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در افغانستان هیچ قدرتی وجود ندارد که جلو اهداف ملی افغانستان را بگیرد.
هیچ قدرت دیخوابی که نسته که در افغانستان دی ملی هدف مخونیسی.
تحلیلگران در این مورد چی نظر دارند؟ یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
سخنان جمهور فکر کنم یک پیام بسیار واضح داشت، خصوصا کسایی که ناظر حوادث اخیر باشند.
یک فابریک ذوب آهن امروز از طرف رئیس جمهور اشرف غنی در کابل افتتاح شد. کارشناسان اقتصادی این فابریکه را در رشد اقتصاد افغانستان مهم می شمارند. نگرانی های حکومت افغانستان، UNHCR و مهاجرین افغان در رابطه با تصمیم نو حکومت پاکستان در رابطه با سرنوشت مهاجرین افغان در این کشور. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را می شنوید.
در 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده، به شکل نسبی بعضی مشکلات محل شده
و همچنان برنامه هوای تازه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید مردم افغانستان نظام را میخواهند که بر بنیاد قانون اساسی استوار باشد و در کشور هیچ قدرت وجود ندارد که از اهداف ملی جلوگیری کند. رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب آهن گفت این کشور نه ملک طوایفی است و نه هم نظام میراثی. رئیس جمهور غنی با آنکه از کدام فرد مشخص نام نبرد، اما برخی از کارشناسان میگویند این سخنان رئیس جمهور پیام واضح در رابطه با جریانات سیاسی اخیر در کشور است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید دوره ملک الطوایفی در این کشور پایان یافته و نظام سیاسی افغانستان میراثی نمی باشد. آقای غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب آهن خان استیل گفت در این کشور قدرت وجود ندارد که جلو اهداف ملی را بگیرد. آقای غنی همچنان گفت خواست مردم استوار بر مبنای دین و قانون بوده و دیگر بحران در این کشور بس است.
در این خاک هیچ قدرتی نیست که جلوی اهداف ملی را بگیرد. همه ما باید آماده باشیم که 40 سال بحران دیگر بس است. ما همه برای چند روز اینجا هستیم. به فضل خداوند حالا نه ملک الطوایفی است و نه هم میراثی. مردم برای هر کسی که رای داده امان فرد رئیس جمهور می شود و هدف رئیس جمهور این نیست که مانند یک بادار رفتار نماید، بلکه هدف رئیس جمهور این است که خدمت کند و ما همه انشاءالله به این فرهنگ پابند هستیم.
آقای غنی با آنکه از کدام فرد یا گروه مشخص نام نبرد، اما برخی از کارشناسان میگویند این سخنان رئیس جمهور برای کسان پیام واضح دارد که حکومت را به چالش میکشانند. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حالی مطرح میکند که در این اواخر تنش‌ها از سوی برخی سیاسیون در داخل نظام اوج گرفته است. این در حالی است که استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد، اما وی هنوز هم در سمتش باقی مانده و تاکید میکند که استعفایش قابل قبول نیست. همچنان جنرال عبدالرازق قمندان امنی ولایت قندهار نیز هفته گذشته گفته است که وی را حکومت وحدت ملی تعیین نکرده و حکومت صلاحیت برکناریش را ندارد. از سوی هم وجم صافی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید تمام مردم از اجرات قانونی حکومت حمایت میکنند و حکومت هم باید در اقداماتش جدی باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان تازه رئیس جمهور غنی نه تنها متوجه مقامات محلی است، بلکه برای آنان پیام بزرگ نیز دارد.
گپای رئیس جمهور من هست نماینده ملت تایید می و گپ است که باید زده شود و این مملکت به کار بیشتر به تطبیق قانون ضرورت دارد و قانون زمانی تطبیق میشه که کسی که مخالف قانون باشه، کسی که قانون نمیخواد که تطبیق شود، یکسان به تمام مردم، به تمام ملیت ها و به تمام افغانستان.
با این همه جمادین گیانوال یک تن از اعضای مشان و جرگه می گوید رئیس جمهور باید به افرادی که نظام را به چالش می کشند پیام آشکار بدهد. به گفته وی اگر حکومت اراده دارد که ملک الطوایفی و جزیره های قدرت از بین برود، به جای مصلحت باید حاکمیت قانون را اولویت بدهد.
گزارش بود در مورد این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید مردم افغانستان نظامی را می‌خواهند که بر بنیاد قانون اساسی استوار باشد و در کشور هیچ قدرتی وجود ندارد که از اهداف ملی جلوگیری کند. در همین مورد فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با اسدالله میلاد یک تن از کارشناسان سیاسی مصاحبه‌ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد هدف چنین سخنان رئیس جمهور غنی پرسیده است.
سخنان جمهور فکر کنم یک پیام بسیار واضح داشت، خصوصا کسایی که ناظر حوادث اخیر باشند و میتونن به دقیقی را برداشت بکنن به این که رئیس جمهور میخواست اختلافاتی که در رهبریت جمعیت وجود داره، خصوصا اظهارات و تلاش هایی که عطا محمد نور او را انجام میده، به او یک پیام واضح بتن که شما یگانه رایی که وجود داره ایست که باید از حکومت مرکزی در افغانستان تابعداری کنین و مثلا کسای دیگه که مثلا قمندان امنی قندهار وقتی که بعض اظهارات را می داشته باشن مصاحبه‌های مطبوعاتی را انجام میتن، به او هم یک پیام واضح فکر کنم داشتن که نمیتونن که بایست یک قدرت محلی یا بایست یک قدرتی که در یک محل خاص افغانستان باشه بروز بکنیم. اما متاسفانه که مشکل دیگه است که بونمو کسایی که در محل قدرت دارن خارجی ها هم بعض وقت روابط می داشته باشن که خودش یک تناقض میتونه در سیاست متحدین بین‌المللی ما نشان بده.
میلاد صاحب چطور میشه جلوی همچو خودسری ها و همچو کارها در نظام گرفته شوه؟
من فکر میکنم که دقیقاً اگر استراتژی در افغانستان ای باشه که حکومت مرکزی قوی اینجا ایجاد شوه که استراتژی فعلا دنبال میشه، خو از این طریق باید جلوی کسایی که در محل نفوذ دارن یا در قوم خاص نفوذ دارن و باید از بین برده شوه. اما بعد اساسی قضیه است که در افغانستان از سال 2001 به بعد دموکراسی دولت تطبیق است. یک فرهنگ مردمی که برای تامین دموکراسی نیاز است در افغانستان وجود نداره. از این خاطر تلاش صورت میگیره که باید بعضی از ساختارهای اجتماعی که در افغانستان وجود داره او ساختارها آستاستا ضعیف شده بره. مثلا وقتی که کلان قوم مطرح میشه یا مثلا وقتی که یک رهبر مذهبی مطرح میشه، به اون صورت باز نمیشه که دموکراسی که اونجا بیشتر مفکوره فردگرایی حاکم است اون مفکوره اونجا تطبیق شود برای فرهنگ دموکراسی و برای انتخابات و این مسائل. از این خاطر تلاش صورت میگیره که اون ساختارهای قومی و عنعنوی و اجتماعی از بین برده شود استاد تا ای که همون فرهنگ دموکراتیک اینجا ایجاد شود و کمک کنه در دراز مدت به کوسه دموکراسی و به برگزاری انتخابات.
میلاد صاحب میشه در رابطه به این بگوین که همین فشارها چقدر میتونه تاثیرات مثبت یا منفی برای وضعیت کنونی در کشور داشته باشه؟
خب وضعیت کنونی در افغانستان بیشتر از لحاظ امنیت بسیار وخیم است، یعنی امنیت و توسل و ثبات در افغانستان وجود نداره. دولت مرکزی فعلا تلاش دارن که بگوین که اگر ما حکومت مرکزی قوی داشته باشیم ما شاید حکومت خوبتر داشته باشیم و این به ثبات کمک کنه. اما یکی خود تهدیدی است که از داخل نظام وجود داره یا از داخل کشور افغانستان وجود داره و یکی هم تهدیدی است که گاهی وقت به بعضی گروه ها در داخل افغانستان در مناطق مختلف زمین سازی صورت میگیره که او امنیت برهم میزنه. در اون حالت که فعلا امید دو استراتژی متناقض به پیش برده میشه. یعنی من خودم به نظر شخصیم وضعیت آینده امنیتی افغانستان خوبتر بررسی نمی کنم، یعنی به طرف منفی ما در حرکت هستیم.
اسدالله میلاد یک کارشناس امور سیاسی بود که گفت سخنان اخیر رئیس جمهور اشرف غنی یک پیام واضح در رابطه با جریانات اخیر سیاسی در افغانستان است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
برای اولین بار یک فابریکه بزرگ ذوب آهن به نام خان استیل در کابل به فعالیت آغاز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه در مراسم افتتاح این فابریکه گفت فابریکه ذوب آهن خان استیل یک نمونه خوب از سرمایه گذاری موفق در افغانستان بوده و تمام مردم این کشور باید آن را سرمایه ملی خود بدانند. از سوی هم خان محمد وردک رئیس این فابریکه میگوید این فابریکه تمام پروسه ذوب آهن را به شکل معیاری آن انجام میدهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هدف از صنعت فولاد این است تا افغانستان از وارد کننده فولاد به صادر کننده آن مبدل شود. رئیس جمهور غنی این سخنان را روز شنبه در مراسم افتتاح فابریکه ذوب آهن خان استیل بیان کرده گفت با سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش صنایع بر علاوه بهبود اقتصادی این کشور برای شمار زیادی مردم زمینه کار نیز مساعد می‌گردد. آقای غنی همچنان گفت حکومت انواره از سکتور خصوصی حمایت کرده و برای آنان زمینه های بهتر سرمایه گذاری را فراهم می نماید.
امسال فضل خداوند تولید فولاد ما از طرف 6 فابریکه به 220 هزار تن است. امید عزیز که نمونه یک سرمایه گذاری موفق که امروز دیدیم کل مردم افغانستان این سرمایه ملی خود بدان. عرض ما به مردم افغانستان نیست که سرمایه گذاری سکتور خصوصی را نه مضر بدانیم نه رای غلط بدانیم، این سرمایه ملی خود بدانیم. در حفظ هر فابریکه هر افغان مسئول است که را مثل جان خود نگاه.
آقای غنی در این نشست گفت که افغانستان مواد خام از جمله داغمجات زیادی دارد و بعد از این فابریکه ها به خصوص فابریکه ذوب آهن خان استیل می تواند از این مواد به خاطر تولیداتشان استفاده نمایند. فابریکه ذوب آهن خان استیل به ارزش 30 میلیون دلار از سوی یک سرمایه گذار افغان در پارک های صنعتی کابل به فعالیت آغاز کرد. پیش از این شماری از سرمایه گذاران در افغانستان به خاطر نبود سهولت ها از جمله زمین، برق و برخی نیازهای دیگر به خاطر سرمایه گذاری در این کشور شکایت کرد. در این حال خان محمد وردک رئیس فابریکه خان استیل میگوید این فابریکه تمام پروسه ذوب آهن را به شکل معیاری انجام میدهد. آقای وردک همچنان گفت تولیدات این فابریکه 30% نیازهای ساختمانی از درک آهن را در این کشور مرفوع میسازد.
حالا فابریکه خان استیل میتواند سیخهای تعمیراتی افغانستان را از 25-30% تولید نماید. با این تولید ما همه سال از فرار میلیون ها دلار از افغانستان جلوگیری می‌نماییم و اگر مواد خام بیشتر در اختیار ما قرار داده شود ما تولید خود را در هر 24 ساعت به 400 تن افزایش می‌دهیم.
با گفته آقای وردک با فعالیت این فابریکه برای 500 تن به گونه مستقیم زمینه کار نیز مساعد گردیده است. در این حال خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اگر حکومت بیشتر از این از سکتور خصوصی حمایت کرده و برای آنان زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم نماید، با گفته وی تاجران بیشتر علاقمند سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد شد.
تاج محمد گزارش بود در مورد این که یک فابریکه مهم ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. شماری از کارشناسان اقتصادی فعالیت فابریکه ذوب آهن به نام خان استیل را یک گام مثبت در راستای رشد اقتصادی افغانستان می دانند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان اقتصادی انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت اقتصادی این فابریکه پرسیده است.
فکر
خیلی هم اگر این اقدامی صورت گرفته باز هم اقدامی خوب است، به خاطر اینکه ما به آنبا و یا مثلا سیخی گول و یا انگلارم و غیره و غیره در بخش تعمیرات و در سایر صنعت آهنسازی ما ضرورت داریم. و این حال اگر این مثلا به قسم مواد در تعمیرات ما یا اگر در داخل مملکتی پروسس میشه اقدامی خوب است. و طبعا هر فابریکه، هر صنعت و هر بسیار اقدامی که در قسمت تولید به وجود و عمل میاره در اینجا باعث رشد و انکشاف اقتصادی میشه.
صد میشه در این رابطه بگوین که در حال حاضر افغانستان بسیار مواد خام و داغمجات و چیزا داره که بیشتر بر کشور همسایه ای قاچاق میشه. با فعالیت همچو فابریکه ها چقدر میشه از قاچاق از یا جلوگیری شوه و در تولیدات خود افغانستان از استفاده شوه؟
البته این مربوط به ایست که مثلا ما چقدر به دولت به تامین شفافیت و یا مبارزه با فساد متعهد است. و واقعا که باید جلوی از یعنی از قاچاق گرفتن شود این مربوط به دولت است و ارگانهای دولتی است و ساختاری است که اینا به عمل میرن به بخش به سرحدات. چرا ما شما میبینیم که اینا هم اگر مثلا واردات از کشورهای خارجی صورت میگیره و قسمت اعظمی از این به صورت قاچاق میاد در داخل افغانستان، به خاطر اینکه اینی کرسیایی که به اصطلاح در گمرک و یا مثلا در بعضی سرحدات چی قوای امنیتی است و یا مثلا مامورین گمرک هستن، اینا با اساس فساد اینا مقرر میشه و سوء استفاده میکنه و ازی اونها به جیب اشخاص و افراد میریزه. پس به این اساس در این قسمت هم ما تشویشی را دارم، بخاطر از اینکه باز بتنشه که مثلا قسمی که سایر مواد قاچاق میشه این هم قاچاق شود و نتانیم که ما مثلا جلوی از این را بگیریم.
فقط به عنوان سوال آخر این را بستان میپرسم که فعالیت همچو فابریکه ها چقدر زمینه کار بر جوانان مساعد میکنه و از مهاجرت و فرار جوانان از کشور هم جلوگیری میکنه؟
هر پروژه اقتصادی و هر پروژه که به اصطلاح در داخل افغانستان روی دست گرفته میشه این باعث افزایش تولید، باعث افزایش رشد اقتصادی و تولید بدون نیروی بشری ممکن نیست. طبعا ما شما میبینیم عوامل تولید که عبارت است منابع طبیعی است یا مواد خام است، مواد نیمکار است و همچنان منابع بشری و سرمایه و همچنان یک اداره و منیجمنت به کار میره. پس به این اساس قسمی که قبلا گفتم این باعث بلند رفتن سطح استخدام میشه.
تاج محمد اکبر یک تن از کارشناسان اقتصادی افغانستان بود که در مورد اهمیت فعالیت فابریکه ذوب آهن نو در افغانستان توضیحات میداد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تصمیم اخیر پاکستان در مورد مهاجرین افغان که در آن کشور زندگی می کنند، حکومت افغانستان، اداره UNHCR و خود مهاجرین افغان را نگران ساخته است. پاکستان به روز چهارشنبه گذشته اعلان کرد که اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان مقیم آن کشور را تنها برای مدت یک ماه تمدید می کند و پس از یک ماه مهاجرین باید به کشورشان برگردند. مهاجرین افغان این تصمیم پاکستان را با اقدامات اخیر آمریکا در قبال اسلام‌آباد مرتبط می دانند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و اداره UNHCR ابراز نگرانی کردند که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از اسلام آباد خواست است تا به مسئله مهاجرین دید بشری داشته باشد نه سیاسی. فرشته نگار در این مورد گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تصمیم اخیر پاکستان در مورد مهاجرین افغان مستقر در آن کشور را یک جانبه و نقض قوانین بشری می‌خواند. حکومت پاکستان اخیراً به مهاجرین افغان مقیم در سراسر آن کشور یک ماه مهلت داد تا به افغانستان برگشت کنند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید این اقدام پاکستان متضاد با آنچه است که ماه پیش در اجلاس استانبول در ترکیه میان افغانستان و پاکستان و اداره UNHCR روی آن توافق صورت گرفت. آقای جرأت بیشتر در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
اولا اعلام یک جانبه او هم در مورد 2 میلیون انسان که متعلق به یک کشور است که به نام افغانستان و تصمیم یک جانبه از طرف پاکستان اگر در قبال از اینا گرفته میشه خودش موضوع کنونسیون ها، میثاق ها و اعلامیه های حقوق بشری را نقض میکنه و در این حال یک اقدام نیست که این مرحله اجرایی را به خود بگیره. به این اساس که دولت پاکستان مکلفیت های بین المللی خود را داره و در قبال کنونسیون 1951 ژنوا حقوقی 1967 اعلامیه حقوق بشر اونا تعهدات بین المللی خود را دارند.
اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی خاتمه یافت و به تاریخ اول جنوری 2018 میلادی وزارت داخلی پاکستان اعلان کرد که این اسناد را به 6 ماه دیگر یعنی تا ماه جون سال جاری میلادی تمدید کرده است. اما این تصمیم به یک بارگی تغییر کرد و بدون آنکه حکومت پاکستان علت آن را بیان کند اعلام کرد که اسناد اقامت قانونی مهاجرین افغان را تنها به مدت 1 ماه دیگر یعنی تا آخر جنوری تمدید میکند. شمار از افغانهای مقیم پاکستان این تصمیم اسلام آباد را مرتبط به جریانات اخیر سیاسی و اقدامات اخیر امریکا علیه پاکستان می دانند. خانم شکیبا یکی از مهاجرین افغانه که به گفته خودش از 22 سال به این سو در شهر پشاور زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت اسلام آباد همواره از مهاجرین افغان به مسابقه فشار استفاده می کند. او گفت
همیشه وقتی که بعضی موضوعات میشه مثلا بین پاکستان یا امریکا یا کشور دیگه که نباشد میان امی به اصطلاح اماسیب ذهنی و هر شکلش که هست میگیره بود برای مهاجرین هستم. نباید که امی موضوعات سیاسی را ربط بتن با می بودن افغان که همگی از مجبوریت اینجا هستن، اولادای ما مکتب میرن، همگی فکرها پریشان، یک تعداد دیگه میگه این حال دیگه مثلا پلیس آزار میده افغان ها را نگه راستی واقعا همگی پریشان هستن. امیدوار هستم که این موضوع حل شود به خاطر که ما با فکر آرام امی یک چند روز کینج هستیم و می اولادای ما مکتب میره بتانم که صحیح درس بخوانن و ما آرام زندگی کنیم.
در میان مهاجرین افغان که بنابر تصمیم اخیر پاکستان نگران شدند، مسئولین افغان همان که در حال آموزش در مکاتب و پنتونهای پاکستانی میباشند. سنا که مسئول سال 3 و 15 فارمسی است میگوید
خبر که نو شنیدیم درباره مهاجرین که یک ماه وقت دادن که براین مسئولین زیاد تشویش کن است در که فعلا درسای ما در بین است. در 2 سال دیگه مانده ما باید 2 سال جا باشم تا درسای ختم شوه. اگر از بین خلا کنم بروم نتانم اینجا ادامه بتم 290 میشم.
تصمیم اخیر پاکستان در مورد تمدید اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان همزمان با اعلام امریکاست که کمک امنیتی 2 میلیارد دلار را با پاکستان بال تعلیق درآورد و گفت تا زمانی که اسلام آباد علیه گروه های شورشی به شمول گروه طالبان و شبکه القاعده اقدامات جدی نکند این کمک را از سر نخواهد گرفت. در امینال اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید پاکستان در مورد مهاجرین افغان مقیم در آن کشور دید بشری داشته باشد نه سیاسی.
دولت افغانستان به موضوع مهاجرین در قسمی که از نامش ما پیداست که یک موضوع بشری نگاه میکنه و خواست ما از کشورهای میزبانی است که به این پدیده مهاجرت نگاه بشری داشته باشند نه سیاسی. و زمانی که ما میدانیم که یک جلسه کابینه پاکستان دایر میشه و 32 عضو داره و 2 آجندا دارند در روز 5 شنبه گذشته، یک آجنداش به بررسی گرفتن اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و بند دوم آجنداشان موضوع مهاجرین افغان. این خود نشان میده به نحوی که اینا این بار البته تحت تأثیر سخنهای سیاسی که چقدر به نفعشان است و یا هم به ضررشان، اینا تانستین به نحوی از آنها در این ارتباط و سیاست خود را هم دخیل بکنند.
آقای جرأت همچنان گفت که به زودی با مقامهای پاکستانی به تماس شده و روی تمدید میاد اعتبار اسناد مهاجرین افغانه که در آن کشور زندگی میکنند بحث خواهد شد تا برگشت مهاجرین به افغانستان داوطلبانه باشد نه به گونه جبری. در همین حال اداره یونیتسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مستقر در اسلام آباد نیز نگرانی شدیدش را در مورد تصمیم اخیر پاکستان ابراز کرد. قیصر افریدی یکی از سخنگویان این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت
با وجود داده که با استانبول که کم میتینگ شد و سپرتر کمیشن میتینگ شد،
با آن که در اجلاس استانبول که میان 3 طرف افغانستان، پاکستان و UNHCR صورت گرفت روی تمدید اسناد مهاجرین افغان تا 1 سال توافق گردید، اما اکنون حکومت پاکستان از این تصمیم رو گشتانده که باعث نگرانی و تشویش UNHCR است.
مونده که پنی بنده تشویش نرو
و بر اساس آمارهای حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد 1,400,000 مهاجر افغان با اسناد قانونی در پاکستان اقامت دارند و همچنان بین 700 تا 800 هزار افغان دیگر بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید جهت ثبت و قانونمندسازی حضور مهاجرین فاقد اسناد در پاکستان مطابق توافقنامه با حکومت آن کشور، پروسه ثبت و توزیع اسناد هویت برای این مهاجرین حدود 7 ماه پیش آغاز شد و تا کنون بیش از 500 هزار از مهاجرین بدون اسناد ثبت و راجستر شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
مقام های ولایت فرا می گویند طالبان مسلح پس از چاشت روز شنبه شارای فرا فرارود را برای رفت آمد ترافیک مسدود کردند. پلیسوال بالا بلوک فرا تایید کرده که طالبان مسلح پس از مسدود کردن این شهرا 8 تن از مسافران که در دولت کار میکنند را از موتر پایین کرده و با خود به جای نامعلوم انتقال دادند. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک شبکه 4 نفری اختطافچیان از مربوطات شهر کابل خبر دادند. در اعلامیه این ریاست آمده که نخست مخفیگاه اختطافچیان در ناحیه 13 شهر کابل تثبیت شد و سپس در نتیجه یک عملیات 2 تن از چنگ آنها آزاد شدند. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فابریکه که خان استیل نام دارد، رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرد و گفت که این فابریکه توانایی رقابت دراز مدت را دارد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت شهروندان ایرانی که در سرکهای ایران اعتراض می کنند جانهایشان را به خاطر حفظ حقوق بشری خود به خطر می اندازند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد ایران دیشب برگزار شد. و رکس تیلرسون میگوید قصد دارد تا در سال 2018 میلادی نیز باعث وزیر خارجه امریکا کار کند. این در حال است که چند پیش گزارش ها از تنش های موجود میان وزیر خارجه و رئیس جمهور امریکا نشر شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
زیر 19 ساله کرکت افغانستان به هدف آمادگی به مسابقات جام جهانی فردا با تیم بنگلادش مسابقه تمریناتی دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که تیم کرکت زیر 19 ساله کشور به تاریخ 9 جنوری با تیم نمیبیا نیز مسابقه تمریناتی دارد. آقای هوتک میگوید که تیم زیر 19 ساله کرکت در مسابقات جام جهانی کرکت مسابقه نخست رسمیش را با پاکستان انجام میدهد. تیم زیر 19 ساله کرکت کشور از 2 هفته به این سو در نیوزیلند به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی مصروف تمرینات است. مسابقات بین المللی جام کرکت به میزبانی نیوزیلند راندوزی می شود. در هفته دوم مسابقات لیگ فوتبال ادارات دولتی روز گذشته تیم‌های وزارت شهرسازی و ریاست خزائن مسابقه را 1-1 مساوی به پایان رساندند. شفیع شاداب مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که همچنان در مسابقه دیگر این لیگ روز گذشته تیم مشتان جرگه تیم وزارت تجارت را 2-0 مغلوب ساخت. میدانی مسابقات لیگ فوتبال ادارات دولتی روز پنجشنبه هفته جاری ریاست بودیجه با تیم شهرداری رویاروی می کند. این لیگ 2 هفته پیش آغاز گردیده بود و از 3 ماه دوام می کند. و در مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب والنسیا با مسافه جیرونا می رود. این مسابقه ساعت 7:45 امشب به وقت کابل با میزبانی والنسیا برگزار می گردد. همچنان در مسابقه دیگر لالیگا لاس پالماس با ایبار ساعت 10 امشب رویاروی می کند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد هوای تازه را می‌شنوید که سعدی از زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه حقیقت چیست را داریم با نورالله شایان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
کمبود برق، نبود زمین، غصب زمین در پارکهای صنعتی و مشکلات دیگر از مواردی هستند که صنعتکاران افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار آن برخی مشتریان از پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی افغانستان نیز شکایت دارند. به این همه مسائل در برنامه این هفته حقیقت چیست پرداخته شده است. در این برنامه شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان را با خود داریم. امید دارم تا پایان ما را یاری رسانید.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. در کل مشکلاتی که شما قبلا در پارک‌های صنعتی داشتین، اون مشکلات تا چه اندازه حل شده؟
خدمت شما عرض کنم در طی 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی واقعا مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده. به شکل نسبی بعضی مشکلات ما حل شده. ما 11 چلنج داشتیم که صد رای انکشاف و پیشرفت صنعت افغانستان قرار داشت که از امی 11 مشکلی که ما داشتیم، حالا میبینیم که الحمدلله بعضی مشکلاتش بحث شده روی او.
مثلا کدام مشکلات شما حل شده؟
در حل شدنش خب ما گفته نمیتونیم که 100% حل شده. خب به هر ترتیب و 8 مشکلش اگر ما بگویم، مثلا در بخش اول ما کارگرای بیرونی که میمودیم مشکل ویزایش داشتیم. صنایع افغانستان نسبی به تفاهم رسیدال ویزا برای کارگرای ما اجرا میشه و وقت و زمانش 25% امتیاز به تولیدات داخلی بود که میره از حتی رئیس جمهوری افغانستان تقاضا میکنه از هموطنان عزیز ما و از ادارات دولتی که زمین ها باید امتیاز داده شود و همی امتیاز در بعض موارد برای ما دادن، بعض شرکت ها گرفتن. خب این به تدریج میره نهادی نمیشه. ما 200-300 قلم جنس تعرفه گمرکی شانه به تولیدات بلمثل ما تانستیم میره مرجس کنیم به بعضی ها که تولید میشود در داخل کشوری را تزید شد، بعضی که از بیرون می آوردیم او را تنزیل شد و بعضی ها هم مواد خام ما بود که مواد خام ما را به شکل دوامدار و ما برشان مکتوب میتیم و می میرد از طریق وزارت تجارت و وزارت مالیه، اینا تعرفش 1% و 2.5% شده. ها کزا نسبی در بخش برق، تعرفه برق که بالا رفت، باز او هم نسبی یک تخفیف برای ما داد، 1.75 پول برای صنایع افغانستان یک تخفیف داد. این مشکلات بوده که این مشکلات ما تا یک حد حل شده. یک مشکل دیگه بسیار عمده و مهمی که بود شاروالیا بود. همین شاروالیا وقتی که ما یک امتعه یا اموال خود از یک پارک صنعتی مثلا نینگرار اگر روان میکردیم به کابل، یک چاروالی را مثلا در کابل میگرفت، باز اگر این روان میشود به مزار شریف یا دیگه ولایت افغانستان غزنی و قندهار، در هر ولایت یک چاروالی میگرفت که داخل میشود به شاروالی ها. این هم ما در شورای عالی اقتصاد و جلات ما به رئیس جمهور میره پیشنهاد کردیم. بعد از بحث و تای مراحل و این مسائل ما تانستیم که او هم مشکلاتش حل شوه.
کمینزاد صاحب، در بخش برق و زمین یک چالش بسیار جدی فرارای شما در سالهای قبل وجود داشت و بود. این مشکلات تا چه اندازه حل شده؟ شما گفتین که 75 پول نرخ برق پایین آوردن، اما در قسمت از اینکه پرچوی های برق است و در قسمت از اینکه سرمایه گذارا حاضر هستن سرمایه گذاری کنند اما زمین وجود نداره، در این قسمت چقدر مشکلات حل شده؟
ببین در بخش برق واقعا ما در برق مشکل داریم. برق که مشکل برق ما نسبتا حل شده ولایت هرات است و مزار شریف است که در این دو ماجرات مشکل برق نداریم. در کابل هم تا یک وقت کمکی مشکل نداشتیم، اما آل یک شون چون شما بهتر معلوم است که 3 سال قبل یا 2 سال قبل ما در پارکای صنعتی اگر ایره به طور مثال بگیریم صنعتی پلی چرخی ما 20 مگاوات برق کار داشتیم، اما آل تشویق دولت باعث شده که پابریکات زیاد شروع به فعالیت کنه، آل ما 80 مگاوات برق یا 90 مگاوات برق در پارکای صنعتی استعمال میکنیم. ای دی یک شکی نیست که آل هم پارک صنعتی پلی چرخی با کمبود برق و برق معیاری مواجه است. نینگرار ما با کمبود برق شدیداً با کمبود برق مواجه است، بخاطر که 18 مگاوات برق به همه نینگرار میده، در حالی که اونجا دو پابریکه ما تقریباً 18 مگاوات برق میبره در نینگرار. این مشکل است. در قندهار ما مثلا پارک صنعتی داریم، متاسفانه که اونجا برق نیست و اونجا ما 10 مگاوات برق به بسته یک پارک صنعتی میده که این یعنی به صنایع کافی نیست. راجع به زمین هم ما یک مشکل داریم. زمین، مشکل زمین متاسفانه در امی 17 سال حل نشد. در امی 17 سال گذشته دولت در وقت کرزای صاحب تانست که یک پارک در جمعه محمد محمدی 35 نمره را به شکل معیاری به صنعتکارا توزیع کنه.
و در قسمت زمین یک نگرانی صنعتکارایی است که یک تعداد صنعتکارا از جمله نام شما را هم یاد میکنن، ذکر میکنن که زمین زیاد را گرفتن، یعنی زمین زیاد است و فابریکه از اینا کوچک است. نظر شما در این مورد
ای بیلکر که میکنه هر کس برای تان اشتباه میکنه. ما منعی سه رئیس صنایع افغانستان، مرا دولت یک بلیست زمین نداده، ما همه زمین خریدیم. ما 60 جریب زمین در پارکای صنعتی پولیچرخی با غاصبین زمین که زمین دولت یا توزیع شده یا خدای نخواسته ای بعضی مردم های دیگه گرفته زمین از او به پول خریدیم. پابریکه ما به سطح منطقه بزرگترین پابریکه است. 350 نفر در یک پابریکه ما که ما کار میکنه. من افغانستان در بخش سه چیز به خود که پایی رساندهیم. اولین شرکتی بودیم که کمپیوتر در افغانستان ما آوردیم. اولین شرکتی بودیم که همه کتاب افغانستان به شکل رنگه در این کشور چاپ کردیم. اولین شرکتی هستیم که در بخش بسته‌بندی به سطح منطقه رقابت میکنیم. ما روز 5,500 متریک تن میوه را پروسس میکنیم. دولت موجود افغانستان و پاکستان ظرفیت نداره.
بعض شکایت هایی است که مثلا بعض تاجرای صنعتکارا زمین گرفتن ولی به جای از اینکه خودشان استفاده کنن او را به کرا دادن، ولی به نام خودشان است کرا دادن یا گرو دادن سر کس دیگه. این موضوع را شما رد کردن نمیتونید.
پابریکای امی مردم ها، پابریکای مردم ها چوته چوته کردن، همه را در جنگ سوختاندن، ماشین هایشان را پروختن در پاکستان. کی به این مردم کمک کرد؟ هست و بودی خود از دست داد، یک زمین برای او بیچاره مانده. خیچی کنه پول از کجا کنه؟ پول خود شما سیاستمدارا ربطین توته کردین، همه مردم رو برباد کردین. امو مردم پول از کجا کنه که پس پابریکه خود جور کنه؟ تو قرضه برش دادی؟ خیچی قسم کنه که بکرانتا بسوزانه؟ بکسی یک غاصب بتکیره ببره زمینشه؟
در قسمت از این میخوایم پرسال میکنم که اداره شما فعال است، به تازگی یک شورا هم فعال شده، پیش از این انجمن صنایع افغانستان بوده و یک دو نهاد دیگه هم هست، مجمع صنعتکاران افغانستان. این ادارات موازی چرا ایجاد شده و چرا شما واحد نیستین؟
با صنایع هر کس که کار کنه بسیار خوب است، اما همین دوستان شما بگین که یک بیلانس بده. اگر تو صنعتکار هستی، دست یک بعضی دوستا هست کارای میکنه، لطفا برایشون بگو که مرا یک بیلانس. شما به دولت مالیه دادین؟ مرا جواز دارین؟ بده. وقتی که آله ما مثلا این شرط است، ما صنعتگر باید بشناسیم. صنعتگر چه قسم بشناسیم؟ یک نماینده کی هستین؟ ما براتون میگیم برو در هرات، ما نمایندگی داریم، در مزار داریم، در قندار داریم، در هرات، در نینگرار داریم، در همه افغانستان نمایندگی داریم. روزانه شما میبینین که یک نمایشگاهی که مختلف جور میشه، این همه نمایندگی چی رو میکنن؟ هزارهان شرکت و جوجر جمع میشن، میبینن اعضای ما است و همه مثلا آل میشه میتون مردم بیاین، یک دو سه نفر، پنج نفر بیاین، یک چیزی رو جور کنن، یک برای یک کار انجمن صنایع افغانستان همه اعضای ماست. روزانه همه همو جا ما کتشان کار داریم. شما یک دم برشان همی دوستایی که مثلا هست در بعضی وقت شما خویی رد نمی کنیم، یک کسی پیدا میشه میگه ما یک انجمن هستیم، ما ایتور 73 انجمن داریم همی قسمی. و تا که صنایع معدن افغانستان مثل شورا واره مثل مجمع واره بیش از 73 انجمن در این کشور است.
اینا وقت فعالیت میکنن در امورات کاری شما یک مداخله نیست و در تناقض با سیاست کاری شما کار نمیکنن؟
برادر ما هیچ نوا هر کس با فعالیت کنه، ما ایره میگیم که ما مشترکین یا اعضای خود داریم. یک کسی که یک نهادی که جور میشه، اون نهاد به این معنا جور میشه که یک خدمت کنه به صنایع. ما تضاد منافع نداریم. اگر اونا هم برق میخواید لبایک ما میگیم، ما هم برق میخواییم. اونا که زمین میخواید ما هم زمین میخواییم. اونا که تروپه پایین میخواید ما هم تروپه پایین میخواییم. ای به این طور نیست که ما تضاد منافع امرای اتاق تجارت داشتیم. با دیگه کس ما با صنعتکارا ما تضاد منافع نداریم.
کمیزاده صاحب، یک نگرانی ای بوده در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان. در قسمت کیفیت شما چقدر کار کردین و چقدر اطمینان میتین آن چیزی که در افغانستان تولید میشه و کیفیتش بالا هست؟
یک منطقی ایجاب میکنه که چرا کیفیت ما باید بالا باشه، او ای است که ما اینجا پابریکه داریم. ما نمیخوایم، هیچ کس نمیخواد که تولیدش خراب باشه. هیچ کس نمیکنه تولید خراب و مارکت ارزه کنه. هیچ کس نمیخواد. یک دوم، هیچ کس نمیخواد که بامورن تولیدات بی‌کیفیت که میاد بالمثل از بیرون مرزا میاد. در داخل کشور کسی نمیخواد که تولید کدام معمار خواسته که یک تعمیرش خراب باشه. تلاشی میکنه که خوب تعمیر جور کنه، خوب کلیکین جور کنه، خوب دروازه جور کنه، خوب بوت جور کنه، خوب تولیدات داشته باشه تا در مارکت خوب رشد کنه. ای منطقی را ایجاب میکنه و تولیدات ما از نگاه کمیت و کیفیت یکی از بهترین تولیدات است، به خاطر که ما آله در منطقه در خود افغانستان رقابت کرده ایم. ما میبینین که در اکثر بخشا در 32 سکتور ما اکثرا تولیدات بیرونی آله اکثر مردم ما نمیخره.
مثلا کمینزاده صاحب، در چند مورد افغانستان به خود کفایی رسیده؟
قبلا اینطور بود که ما در 19 مورد خود کاملا به حالت خود کفایی رسیدیم. بعدا گفتیم که امی 32 بخش ما که حال خوب کار میکنیم، این بعد دیگه بخش ها 50%، 60%، 40% ما به حالت خود کفایی رسیدیم.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب.
تشکر از شما میکنیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، امید که جور و سلامت باشید.
شب مهتاب ستاره می شمارم.
مشکلات بسیار زیاد بود، ما که موسیقی را آغاز کردم
بر ما بسیار زیاد جالب بود، چرا که بچه از بسیار خاطرکی بسیار علاقه داشت با آواز خوانی و این برادرم شریف سایل بسیار خوش داشت.
قالی ساز نمیشدیم بر ما اولاد است یا بچه خاله که بلیاد از احمالگی همراه ما بودم. عاقبت را نمیدانم.
در برنامه کنونی قسمی که شنیدید یک آوازخانه جوان را دعوت کردیم. با اتکا به استعداد ذاتی و علاقه خود بدون در نظر داشته دیدگاه اعضای خانواده، در بخش موسیقی جایگاه خود را دریافته است. قبل از اینکه این هنرمند را به شما به معرفی بگیریم، بیایید چند کلمه در مورد زندگی این هنرمند جوان از زبان آوازخانه مشهور کشور شریف ساحل که سابقه پدرخواندگی و استادی وی را دارد بشنویم.
دمو جریان جنگای آغاز جنگ شروع شد، یک حالت آمد که هیچ کس این فامیلا دیگر پیدا کردن نتونست. این را تصادفا ما در خیرخانه جای بودیم، جنگ قسم آمد که ما همین جنگ بیرو بر آمده بودیم. یه خودم تفیلیت هم که رفته که پدر اشتاید کرد، ما همراه خاله اینا مشترک هم زندگی میکردیم و دمو جریان جنگا کس طرف شمالی گریخت و کس طرف مزار گریخت. بالاخره او وقت تلفنامتر نبود که ارتباط باشه مثل که حال امکانات است. بالاخره مادر بالاخره صدایش از ایران برآمده، ما از یک طرف دیگه صدای ما برآمده. حال پس کلگی هم را یک جا شدن خواه اونمو احساس قدری و اونمو احساس مادری و فامیل کل حال احساس نمیشدیم برای من اولاد است یا بچه خاله تفلیت از احمالگی همراه ما بوده. همیشه قسمه کردیم از این فقط پد نکردیم. مادر خودم بسیار خوب ارتباط داره و برادر خودم شده کل دیگه. اون وقتا میفهمید که مثلا این مادر من از آدم دیگه مثلا پدرم شهید شده ولی
حمید ساحل در سال 1372 در شهر کابل به دنیا آمده و در یک خانواده هنرپرور بزرگ شده است. این جوان در نبود پدر و مادر با کمک پسر خاله و دختر خاله توانست که درسهای خود را به اتمام رساند و در کنار دروس هنر موسیقی را نیز آموخت. ساجده خاله حمید ساحل میگوید حمید زمانی که طفل بود زیاد علاقه به آلات موسیقی و آوازخوانی نشان میداد. از خانم ساجده قصه جالب دوران کودکی حمید را میشنویم.
بر ما بسیار جالب بود چرا که بچه از بسیار خردرکی بسیار علاقه داشت با آوازخوانی و این برادرم شریف سایل بسیار خوش داشت و هم گروپ که گروپ گل سرخ میگفتن در اون زمان او گروپ از اینا را بسیار زیاد دوست داشت و این گروپ از اینا را نام از اینا را تیمته ها مانده بودن نام گروپشان تیمته میگفت ساتری میکرد از نایفام چه قسم همینطور دوستای خدا پاره کرده بوده وقتی که در این تبله میزد تبله زده میرفت و از دستش خون آمده میرفت و این خانده میرفت مثل که تیمته تیمته گفته میره و خانده میره تقریبا دو ساله سه سال.
حمید ساحل میگوید زمانی که وی علاقمندی خیش را به هنر موسیقی نشان داد اکثریت از اعضای خانواده با تصمیم وی مخالفت نمودند، اما افزود که تنها و تنها مشوق اصلیش در قسمت آواز و آوازخوانی پدرخوانده‌اش شریف ساحل به مثابه پدر او را بزرگ نموده است. خب شنونده های عزیز، حمید ساحل را در استودیوی رادیو آزادی با خود داریم. خوش آمدین حمید جان.
سلامت باشین، زنده باشین.
چی باعث شد که خودت به هنر موسیقی علاقمند شدی و خواستی که یک آوازخوان شوی؟
ما از سن 6 سالگی خرد که بودم بسیار خواندن های اندیوی ها را که میشنیدم، باز اما تو ریتمی گپایش همراه دانم میگرفتم. از خردترکی زیاد علاقه داشتم، وقتی پدرم میخواند پدر جانه که میدیدم باز زیادتر علاقه من موسیقی میشدم.
وقتی که خودت خواستی که یک هنرمند شوی با چقدر مشکلات روبرو شدی؟ میخواییم بشنوم.
مشکلات بسیار زیاد بود. ما که موسیقی را آغاز کردم اصلا غیر از پدرم دیگه کس تو تشویق نمیکرد، همگی میگفت که موسیقی چی هست؟ موسیقی یک چیز نامبد است در افغانستان، اصلا هیچ کس تشویق نمیکرد، همگی میگفت کیلاک و یک کسب کار دیگه پیدا کوی خوب چیز نیست و ترس و ترس. باز پدر جان همیشه مرا تشویق میکرد، میگفت بچیم دمو هر چیزی که علاقه داری مکتبتون بخوان، درستون بخوان و موسیقی هم در پالیش اگر خوش داری، هر چیزی که خودت خوش داری، میخوای که دکتر شوی مد پلیت هستم، انجینیر شوی، هر چیزی که خودت میخوای مد پلیت هستم. باز ما علاقه مندی زیاد به موسیقی داشتم، باز پدر جانم تو تشویق میکنن تشویق میکنن تا که دی راه هم تو پیش رفتم. مثلا خالیم، کاکایم، مامایم، همگی غیر از پدر جان. واقعا هنر همیشه آرام بخش است، در هر حالت که باشی، در هر فضایی که باشی میتونی که بسیار بخوی، مثلا اعصابت خراب میباشد، سر یک چیز پریشانی میداشته باشی. من خودم شخصا وقتی که هر پریشانی میداشته باشم، وقتی که میایم گیتار را میگیرم یا دواسخانی یک چیز شروع میکنم، اما چیزی که غم دارم، چیزی که درد دارم، همیشه در موسیقی میتونم که اما تو رفع دفع کنم.
حمید جان، خودت به صفت یک جوان آوازخوان چقدر تغییرات از گذشته ها تا به حال در هنر موسیقی میبینی؟
تغییرات زیاد آمده، سهولت زیاد آمده در موسیقی، که حال همه چیز در کامپیوتر جور میشه، بسیار به کوالتی بالا، بسیار کوانتیز خوب میشه، سر میشه و همه ضربا و همه چیزا در کامپیوتر فکس چینده میشه، تو بی ضربی بی لایی چیز نی باشه، همه چیز خوب شده مونتا مزه نمونده، کماوایی همه چیز حالا فعلا در کامپیوتر جور میشه دیگه. و وقتی که یک برنامه میرن پلی بک یا پاز یاد میباشه آوا ثبت کردگی و فقط یک لپسنگ خالی میگنن.
در رابطه با پلی بک گفتی زیاتر آوازخوان ها دیده شده که در هر کنسرت در محافل که اشتراک میکنن پلی بک میخوانن، خودت در این رابطه چی نظر داری؟
از وقتی که موسیقی لایف گم شده پلی بک آمده، هر کس میتونه که آوازخوان شده اونو شهرت بکشه در تلویزیون در رادیو. پدرم قسم میکنه میگه که سابق فقط یک رادیو تلویزیون ملی بود که در اونجا میگه میرفتیم بسیار با مشکل یک آهنگ
تقریبا یک سال در بر میگرفت که ما جور میکردیم. او تو نبود که مثلا آله که زمان کامپیوتر شده که یک دفعه میخونید دم یک دفعه همه چیز خلاص میشه. سابق پدرم که وقتی که ما میخوندیم یک آهنگ تقریبا یک ماه سر ما میخوان. به خاطر چی؟ او ریکارد از سر شروع میشد کل یک جای دسته جمعی باید مینواخت. یکی که یک نفر غلط میکرد کلگی کت از اثر شروع میکرد.
ولی حالا الگپا نیست.
حال دیگه فقط همه چیز در کمپیوتر است، میتونه که در یک روز همه چیز خود خلاص کنه.
چی وقت میتونیم که یک آوازخوان بشناسیم بگویم که نمی واقعا یک آوازخوان است، هم به سر میخوانه هم بلای میخوانه؟
هر وقت یک آوازخوان در سر استیج با همه آلات موسیقی لایف بشنوین.
از پلان های آینده تان بر ما بگویید.
دمی چند وقت آهنگای مست مست میکشیدم، شاد بود و یک پارچه آرام دارم که بعدن به خیر از سفر بیام و آماده میکنم، تهیه میکنم برای دوستا که زیاد تقاضا کردن که شاد زیاد خواندی، یک دانه آرام بخوان. یک آهنگ مسته به نام پرپر سرکار است، شعرش از روح الله عصمتی است و کمپوزش همچنان میوزیک دایرکترش ایمل امید است.
یک آهنگ زیبا را میخوایم از شما بشنویم.
حتما. یک آهنگ از فراد دریاست رو میخواییم زمزمه کنم بود
مشنبی.
بیا های دل سفر در پیش گیریم، بیا های دل که راه خیش گیریم، گرفته خاطر هستم به نهایت، بیا های دل رویم از این ولایت، بیا های دل که بر من در نبردیم، بزر چند بره دیگر بگردیم، من تو دو کبوتر دو هوایی، دو آواره دو عاشق دو رهایی، من تو دو برادر خواندهش، در این ماتم سرا با ماندهش، نه جان انتظار ماست تو اینجا، نه چشم بقرار ماست تو اینجا، بیا های دل سفر در پیش گیریم، بیا های دل که راه خیش گیریم.
بسیار زیاد تشکر، لطف کردین که تشریف آوردین.
زنده باشین، بخیر باشین.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسد یا ساحل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
او بچه بیا که بساز لوگری رخص کنی، آلم هم از کنی، کت پیزار و عرق چین زری رخص کنی، آلم هم از کنی، بچه جان لوگری رفتارت کب که داری، رفتارت کب که داری، کاکاو مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری، کاکاو مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری، رفتی رفتن آید قربان را گشتن آید، قربان را گشتن آید، رفتی رفتی رفتن آید قربان را گشتن آید، قربان را گشتن
از این راه مکن بر دل دیوانه.
همه تا